أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله والمستقرين في أمر الله. در این فراز جدید ابتدا سلام میده زائر به امام معصوم بر اساس صفت الدعاة الالله، یعنی سلام بر شمایی که به سوی خدا میخوانید. وقتی که آدم خوب دقت کنه میبینه که همه مشکل بشر همینه که اونطور که باید و شاید کسی رو نداره که به سوی خدا بخاندش. خب یه دهی که عموما به اسم دین، به اسم تبلیغات آدم ها به سوی خودشون میخوانن، میخوان مرید جمع کنن. اینا اصلا مورد بحث نیست، ما اینا رو نمیخوایم اصلا روش نظر کنیم. بحث سر اینه که این خصوصیات چه خصوصیاتیه برای ائمه که میگه که شما این اونایی که مردم را به سوی خدا میخوانی. مشکل اینجاست که خدای ائمه فقط خداست، بقیه خداها خدای ساخته ذهن است، خدای فکری است، خدای واقعی نیست. خدا حی قیوم سمیع علیم، خدا نور مطلق کمالاته. اگه کسی بتونه واقعا با خدا رابطه برقرار کنه که اصلا دیگه با همه خوبی ها مرتبط شده. مشکل اینجا سا که خیلی مقام، خیلی شعور و بصیرت میخواد که آدم بتونه برسد به کسایی که مطمئن باشد اینا به سوی خدا میخوانندش. و برسه به این که خیلی وقتا خیلی ها ما را به سوی خدا به ظاهر میخوانند ولی هیچی نیست. میشه آدم به سوی حی قیوم خوانده بشه، مرتبط باشد با حی قیوم و در یک نشاط پایدار نباشه؟ شما الان از نظر تکوینی ببینید، الان بدن شما وصل به حی، حضرت حی، ببینید تو زنده است، هم تو زنده است. حالا اگه از نظر تشریعی خدا حی دیگه، اگه این قلب به ربط پیدا کند با حی، ببینید چه قلب زنده ای میشه. خودتون میگید قلب طرف زنده. خب ما رسیدیم به این والله العلی العظیم، این مسئله خیلی مهمه است. احدی غیر از مقام اهل البیت به خدا نمیخواند. به خدایی تو کتابا میخونند، به خدای ابن سینا و امثال ابن سینا با صد دلیل خدا را ثابت میکنند. اما این یه چیز دیگه است، میگه به سوی خود خدا که حی قیوم علیم سمیعه. شما حتما زیاد این قضایا را میشنوین که ائمه با یک نظر آینده طرف را میگن، گذشتش را میگن، اسرارش را میگن. خب اینا از کجا این آوردن؟ با علیم مرتبطند، با علیم مرتبطند. خب این که آدم با علیم مرتبط بشه دیگه گذشته و آینده و پنهان و آشکار نداره براش، که به اندازه ای که مرتبطه تا علا ائمه کاملا. حتما جنده مثلا در شرح حال عرفای بزرگ که دامن ائمه را گرفتن، ببینید نه، میگن مرحوم سلطان علی شاه جنابادی تو جلسه میرزای شیرازی نگاه کرد به شیخ فضل الله نوریا، گفت مقاومت کن شهید میشی. خب این که اصلا تفسیر مرحوم سلطان علی شاه تمامش تطبیق آیات قرآن است با ائمه. خیلی تفسیر خوبی هم از این جهت، یعنی تونستس با اون تسلطی که بر روایات داشته 4 جلد تفسیر بنویسه. دقت که میکنین تماما اومده است آیات رو مشخص کرده است که اینا چطوری مربوط به امیرالمومنین و سایر ائمه، که بیشتر البته چون مطابق روایات اون زمان که پیامبر میفرمودن امیرالمومنین میشده به تبعش بقیه. خب این آدم از کجای نورا به دست آورده است؟ از کسانی که اونا به خدا دعوت میکنن. من اول میخوام معنی این جمله را عزیزان خوب عنایت داشته باشن، که این خیلی کار بزرگیه. آدم برسد به کسانی که مطمئن باشه دیگه اینا به خدا دعوت میکنند. این که یکی بیاد بگه که آقا مثلا نمیدونم این نصیحت را بکنه، خدا پرست بشو، نماز بخون، بندگی کن، اینا آخر عرضم خواهم گفت اگر از مسیر ائمه و با بصیرت ائمه نگن، میدونین که هیچ فایده ای نداره. خیلی ها نصیحت میکنن هیچ فایده ای نداره. خود قرآن ببینین میفرم خادر پیغمبر یکی از اوناست که به خدا دعوت میکنه طبق آیه قرآن، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله. ای پیغمبر، من تو را فرستادم شاهد باشی، شاهد اعمال خلق باشی، مبشر باشی، نذیر باشی، دیگه چی باشی؟ داعیا الی الله. خیلی قیمتی است که آدم کسایی را پیدا کنه که دست آدم را بزنن تو دست خدا. تاش اینجوریه با این، نه ما نچشیدیم ندیدیم نمیفهمیم. ما مخالم همطور که ما خدا شناسیم اسمش هست خدا شناسی، خب این چه نمیشه. بعد شما میبینید کسانی که وارد فرهنگ اهل البیت شدند و با دقت رفتن، نه اینا دیگه تمام عالم رو منظر خدا میبینن با اون چیزای عجیب و غریب که مثلا گفتنش باعث شد که آدم مطلب رو پنهان کنه. باز این آیه رو نگاه کنی. چرا اینجوری خدا حرف میزنه؟ به پیغمبر میفرمان قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علا بصیره، بگو این راه من است که به چی میخونم؟ به خدا. و به ظاهر که خیلی ها به خدا میخونم، به درد نمیخوره، باید یه راهی باشد که به خدای واقعی بخونین. خدای واقعی اون نور حی قیومی است که از نظر حیات تکوینی ببینید چطوری ما رو در حیات قرار داده. حالا اگه علمش به قلب آدم بخوره، اگه قیومیتش به قلب آدم بخوره، اگه رحمانیتش به قلب آدم بخوره، ببینید چی میشه. یه جریان بیشتر نیست. شما اینجا سلام میدین به اهل البیت، از سلام و علی دعات الالله. شما سلام به شمایی که راه شما راییست که ما را به سوی خدا میخوانی. خود خدا ببینید چطوری میفرما. فرمان و من احسن و قولن ممن دعا الالله و عمل صالحا. کیه و من احسن و قولن؟ کیه که قولش بهتر از اون کسی باشه که دعا الالله بتوند به سوی خدا بخواند؟ معلومه است خیلی کس میخواد که بتونه دست ما رو بذاره تو دست نورانیت خدا، فکر خدا باشیم. اینا که کار ازش نمیاد، همونقدر کار ازش میاد که کار ازش میاد، حالا نگم کار ازش، اما اون که آدم بتونه با نور خدا مرتبط باشه. خب شما ببینید در روایت داریم امیرالمومنین شب 1000 رکعت نماز میخوندن. این آقا هیچ جوری حل نمیشه الا اینکه رابطه با خدا برقرار بشه، یعنی جان با نور خدا مرتبط بشه، او وقت دیگه نماز میشن، یعنی تمام حرکات و سکناتشون در قبضه حکم اقیم صلاتی خدا قرار میگیره. اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة. قرآن می‌فرماد امام‌ها کسانی‌اند که ما بهشون فعل خیر و اقامه نماز وحی کردیم، نه اینکه نماز بخونید، نماز خوندنشون کردیم. چطوری الان من و شما رو خدا حیات کرده است؟ الان من و شما اینجا حیاتی، اینجوری نیست که حیات این ور بدنمون باشه یا اون ور بدنمون باشه، الان زنده ایم. نور ارتباط با خدا طوریست که خب شما میبینین دیگه قرآن به پیغمبرش فرمود ما رمیت از رمیت، وقتی هم که تو شمشیر میزنی یا نیزه میندازی دیگه تو نیستی، ولکن الله رما. اینه منظورا، یعنی راهی که آدم بتونه غرق خدا بشه و وصل به خدا بشه، نه با فکر و با انس، این راه اهل البیت است. امام سجاد خب با همین دعا بابا اینجا رسیدن، به فرمان تقاضا میکنن از خدا وجعلنا من دعات کدائین الیک. خدایا من از دعوت کنندگانی قرار بده که به تو دعوت میکنم. این چه نوع دعوتی است؟ یعنی راه انس با خدا. انس به چه معناست؟ یعنی قلب از انوار الهی تجلی بگیره. یه بار عرض کردم خدمتتون در شرح حال حارس محاسبی است، میگفتن دیگه خیلی از نبده اینام زده بود بالا، سنش اینا همطور افتاده بود رو زمین، تکونم نمیخورد. گفتن آنی که وقت نماز میشد مثل شمع راست میشد، نمازش هم میخون، اقامه، قیام، رکوع، سجود، دوباره نماز که تمام میشد مثل یک کتک گوش میفتد رو زمین. یعنی از با این از طریق نماز رابطه قیومیت حضرت حق را با جانش یکی کرده است. عرض میکنم تمام ائمه اینجوری هستند والله العلی العظیم. ما از این در از این زاویه نمیریم وقت بذاریم رو اهل البیت. این که شما میبینین خب یه نمونهش که خیلی ملموس هست این کربلاست. اینجور این همه خستگی شب اونجوری تا صبح نیایه شب عاشورا، بعد تا عصر عاشورا همه کشته ها رو حضرت حسین صلوات الله علیه خودشون می رفتن می بردن. یعنی بشنه خیمگاه یه جا دیگه از کربلا که رفته، این دیگه قتلگاه یه جا دیگه هست. شما ببینید بعد تو این بینه، یعنی قتلگاهش محل شهادت مقدس حضرت سید الشهدا بوده، همون بین الحرمه، اینجا کشته ها انجام می شده. که خب شما حساب کنید اینجا کجا، خیمگاه کجا، اینا رو همش خودشون تنهایی. در مورد دو نفر از که نتونستن، اونم که بدن تکه تکه شده به سرش هم میگرفتن، تش پاره شده بود، حضرت علی اکبر و حضرت ابوالفضل، از این جهت خب نشد بیارن. که گفتن بیان کمک، نه اینکه زورش نداشتن، نمیشد، آخه دوتا دست بود دیگه، همش تکه، چون اسب برد حضرت داخل لشکر کفر. منظور عرضم اینجاست، حالا این توانایی بعدم جنگ، نه که خود مورخین اهل کفر میگن واقعا 30,000 حداقل 30,000 لشکر همچی که حضرت حمله میکردن فرار میکردن. عمر صد، میخوام یه چیز دیگه بگم، قضیه کربلا جاش اینجا نیست، خیلی اون عمیقه. عمر صد میگه چون میاد همطور شیرازه لشکر از هم پاشی، خیلی دلم میخواد رو اینا هی بحث بشه تا یه چیزای دیگه از کربلا گیر بیا. میگه شیرازه لشکر پاشید، از این ور حضرت حمله میکردن همه فرار میکردن، برمیگشتن از این ور حمله میکردن به سمت میمنه و میسر همه فرار میکردن. گفت چی واسد این پسر قاتل عرب از همین طور نیزه و سنگ و تیر بهش بزنید؟ اینجوری حضرت میگه مثل یه آدم، مثل خارپشت تو تاریخ شنده، میگه مثل خارپشت تیر تو بدن حضرت بود. خب حالا این، حالا یکیش نشد از جلو درارن که از پشت درآوردن، که داستانش رو شنیدین اینا، همه اینا حالا قصه من اینجا سا میخوام همینه فقط بگم. کربلا قصه ارتباط انسان خاصی است با خدا. این ادعات علا به جهت اون علا، علا ادعات الالله، اینایی که دعوت به خدا میکنن جنسشون اینجوریست که این انس با خدا. این که اساتید ما میفرمودند که اینا دیگه به نور خدا میبینند، به نور خدا میگند، به نور خدا میشنوند، به نور خدا حرکت میکنند، به نور خدا میجنگند. همین همش دیگه. خب حالا شما به اینا سلام میدین، وقت دیگه اینجا اول بحث است. سلام به کسانی که عین ذات نوریند، موجب تجلی اون نور به قلب ظاهر میشه، به قلب دایی میشه. چون این مناجات چه همیشه گفت این یه نحوه مناجات هست، هم یه نحوه زیارت هست، هم یه نحوه دعاست. آخر زیارت جامعه یه دعایی خیلی زیبایی جنبند داره. خب میفرماد که خدایا من، حضرت سجاد، منو از اینا قرار بده. ممکنه بگو مگه نیستن؟ خب با همین دعا پایدار میشن، از ائمه با عباداتشون تثبیت میشن در اسمتشون، با دعاشون تثبیت میشن در مقامشون. خب این عمده حرف بنده است تو این قسمت، که این سلام چه نوع سلامی است. خودشون میفرمان نحن والله اسماء الحسنا، ما خود اسماء حسناییم. یعنی خدا جلوه که کرده است به حی قیوم بصیر، مایی نارو باید حتما اعتقادای زیبایی را، خیلی اعتقادای عالیه. خب دو عزیزی می فرمودن که مثلا آقا یه اینا قلوب نیست، خب وقتی برهان پشتشه همیشه این باشه. قلوب یه نحوه خرافه، خرافه یعنی عقل را تعطیل کن تا بپذیری. تو بحث روایت های حقیقت نوری و حمدالله اینجا خوب بحث شد در حد وسع برهان، که اینا این عقاید ما فوق‌العاده از نظر برهان محکمه، پس قلوف که نیست هیچی، بصیرتی است که پشوانش برهان علمی است. خب وقتی شما رسیدید به این که اینا فرمان نحن و اسماء الحسنا، دلم میخواد رو این خیلی وقت بذاره، ماییم اسماء حسنا، نگفتن ما تجلی اسماء حسنایی. حالا جاش انشاءالله تو اون کتاب مفصلا، حالا مفصل که هیچ وقت نباید گفت، تا حدی بحث شده است مبانی نظری و عملی خب به اهل البیت. اما به هر صورت شما روش فکر کنین، حالا شما به زیارت کسایی میرین که اسماء حسنا، حالا اینا فقط میتونن ما رو به خدا وصل کنن، پس در واقع میرین سلام بهشون میکنین، از سلام و علی دعات الله، شما ما رو به خدا وصل میکنین، دعوت به خدا میکنین، یعنی چی؟ یعنی وصل میکنین. بله البته معلوم است که این اتصال دیگه وقت اتصال قلبی است و اینا نظر مبارکشون به قلب ما میفته از طریق این دعاها، حب به حضرت رب العالمین ایجاد میشه تا اتصال محقق بشه. اتصال فکری که خیلی کار ازش نمیاد، اتصال قلبی هم فقط حبی است، یعنی محبت اینها منجر به محبت حضرت پروردگار میشه و اینا همین کارو با ما میکنن. بله مثلا آیه رو ببینیم، میفرماد یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای مسلمان ها، اینها رو درست داره به ما میگه دا، استجیبوا لله، بیاید دستور خدا رو بپذیر، اجابت کنین حکم خدا رو، وللرسول. چرا؟ اذا دعاکم، وقتی که شما را دعوت میکنن، نتیجه چی میشه؟ لما یحییکم، زنده میشین، عالم شدن. مثلا خب دعوت میکنن که ما مثلا قرآن رو حفظ بشیم، بدونیم مثلا قرآن معنیش چیه. اینا که کار اصلی اهل البیت نیست، لما یحییکم، اینا جان زنده میکنن و در واقع شما سلام بهشون میکنین به جهت همین که اینا شما رو با خدا معنوس میکنن، جان زنده میشه. و اومدیم هم تو این دنیا برای همین، ما گم کردیم راه رو، چون راه گم شده است، الان دیگه با این علم ها داریم به سر میبریم. عرض کردم حضرت میفرمان العلم و نقطتون، خیلی مال امیرالمومنین است، کسر حل جهل و جاهل فرمان، جهل جاهل این علما زیادش کرد، یعنی یه نور بود و امیر المومنین و انس با اون نور. خیلی وقتا ما با این درس و بحثا اینا اصلا محجوب میشیم، من ننهان زده درسم نبحث، خودم هم دارم همون حرفا رو میزنم که مخالفشم، یعنی همینم خودش آخرش درس و بحثه، این که کار ازش نمیاد، که باید راه رو پیدا کنیم و از یه طریقی که اون دیگه کتاب و درس و مدرسه نیست بتونیم برسیم به این که این اونس از طریق اهل البیت برقرار شد. بله زیارت کار ازش میاد، خودم یعنی شما همین که به اینا گفتین سلام بر شما که ما را به سوی خدا میخوانید، نه عالم به خدا میکنید، ما را به سوی خدا میخوانید، مربوط به خدا میکنید، خب اونا سلام ما را لبیک میگن. لبیکشون به چیه؟ مطابق سلامه. اگه شما بگون سلام به شما که مثلا قدرت، به یه آدمی قدرتمند بگون سلام به شما که قدرت دارین، جوابش نیست که چی؟ قدرتش را به ما نشون بده، در اختیار ما بذاره. ما داریم میگون سلام به شما که ما را به سوی خدا میخونید، خب اونا واقعا همین کار با ما میکنن. قاعده است، یه بار عرض کردم که بر همون اسمی که میخوانید خانواده کرم با همون اسم ما برخورد میکنه، دست ما رو میزنه دست خدا، قلبمون خوبی میشه. در فراز بعدی ادامه میدید، ول ادلاء علام مرزات الله، سلام بر کسانی که ما را راهنمایی میکنن به سوی رضایت خدا. که شما میدونید هیچ چیزی در این دنیا به اندازه رضایت خدا برای آدم مهم نیست. آیه قرآن رو ببینید، قرآن میفهم بهشت میگه، حوری را میگه، خوب که میگه بنگید خوب و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. میگه خوب بهش نوش جانت، همه اینا نوش جانت، اما اون چه که از اینا خیلی بالاتره چیه؟ رضوان خداست. بعدا میگه ذالک هو الفوز العظیم. خوبش میدونی معنی چیه؟ یعنی فوز عظیم اینه. بله الحمدلله برای خودتون پیش اومده گاهی مثلا پیش خودتون میگفتین که اگه مثلا من این حال داشتم، اگه من دیگه خدا را شک نداشتم دیگه خوب بود. بعد حالا ببینید اصلا به ریش خودتون میخندین که مثلا بخند به خدا شک داشته باشه، من میگه چی نشد. معلومه پس فوز عظیم این نبود، این که خدا را قبول داشته باشه. مثلا اگه من این کارا بکنم بتونم مثلا یه همچه احوالات معنوی داشته باشم دیگه خوبه. بعد دوباره این احوالات معنوی هم پیدا کردیم ولی بازم نشد. یه چیزه که اگه آدم رسید دیگه بالاتر از اون چیز نیست برای ما، و اون رضوان اللهه. برای همینم میفرم بهش، میدونی که بهش خودش محل تجلیات انوار الهی است. بعد میفرماد نه یه چیزی بالاتر هست، و رضوان من الله اکبر. بعد اینم بازم برای شرحش میفرماد چی؟ ذالک هو الفوز العظیم. هو که میاد حس را میرسونه، یعنی فقط این فوز عظیم است. حالا نمیدونم چقدر حساس بودید رو قضیه که واقعا این احساسی که آدم حس کند که طلب اینا دارید که خدا ازش راضی باشه. شما مثلا ببینید خدا وقتی میخواد یه بنده را خیلی دیگه خلاصه سنگ تمام براش بذاره، میگن حضرت ابا عبدالله این سوره فجر اون قسمت آخرش یا ایتها النفس المطمئنه، میگن مرد حضرت سید الشهدا است دیگه، ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. خیلی خب راضی هم همین طوره. دو تا صفر میفرمان اومدی به طرف پروردگارت، بیا خوب اومدی، همه رو گذاشتی پشت سر، علی اکبر رو گذاشتی، خودت رو گذاشتی، همه چیز رو گذاشتی، خیلی چیز بود، حالا بیا. وقت چی مجده بهش میدن؟ راضیت هم مرضیه. یعنی هم من یه چیزی به تو دادم که تو راضی شدی، خیلی مقام است. دلی که به هیچ چی راضی نمیشه تو این هستی، حالا اینا راضیش کنم. این غیر خدا نمیشه بهش داد رضا. بعد میگن مرضیه، ما هم از تو راضی شدیم. این دومیش خیلی مهمتره، که یعنی آدم به یه جایی برسید که خدا ازش راضی بشه. من حالا برای زبون ساده که یه خود احساسش انشاءالله روشن بشه، گاهی دیدم مثلا آدم میره مهمونیه یا آدم حسابی، خیلی آدم حسابیه، خیلی دلش میخواد که این میزبان ازش راضی بشه، میگه یه کاری نکنیم یه خورده کدر بشه از ما، سعی میکنه حتی جملات را که میگه، حرکات و سکناتش، چون این میزبان خیلی دوستش میداره و خیلی هم براش مهمه، میخواد کوچک در این تکدر خاطری برای میزبانش ایجاد نکنه. حالا شما حساب کنید همه ما مهمان خدا، اگه بتونیم به اون رضایت برسیم چی میشه؟ حالا میگه یه راه هست، فقط یه عده‌ای، هر وینجاسا میگه یه عده‌ای هستن که یه کارایی یاد ما میدن، عدلا راهنمایانی هستن که در ازای راهنماییشون ما راه رضایت خدا رو به دست میاریم. حالا در نظر بگیرید خدا در اون شکوه مطلق، در اون جلال مطلق، واقعا به این عرضی که میخوام بکنم یه خود عنایت بفرمان، واقعا چی طوری میشه خدا رو راضی کرد؟ آخه مگه میشه؟ یه کسی را آدم میتونه راضی کنه که یه چیزی بخواد. خدا چی میخواد؟ یه چیزی نداشته باشه، کم داشته باشه. اصلا واقعا فکری ما چطوری میشه خدا راضی کرد؟ اول اینا خوب روشن بشه که با اون جلال حضرت رب العالمینی روبروی، از اون ور تمام نیازت اینه که حضرت رب ازت راضی باشه، بعد نمیدونی چیکار کنی. هیچی نمیدونی چیکار کنی. هر کاری بکنی اگر که از خودت بکنی هیچ فایده ای نداره. من مثال بزنیم تا این به قول آیت الله طباطبایی مثال زیاد زده بودن که ظاهرا شاگرداشون هم زیاد به دلشون چسبیده است، که فرموده بودن که در نظر بگیرین یه باغبانی که تو باغ یک صاحب باغی پول میگیره کار میکنه، صبح تا شب پول میگیره کار میکنه. حالا بیاد تو همون فرصتی که پول گرفته کار کرده است، از باغ اون صاحب باغ یه دسته گل بچینه، آب صاحب باغ هدیه کنه. چی داده؟ آخه گلای مال اون وقت مال هیچی نده که. و حالا اون صاحب باغ بهش میگه باریکلا. اینجا دیگه پس یه چیزی دیگه از قضیه. اگه نه ائمه، این که میدین ائمه واقعا نمیدونن چه کار کنن در ازای رضایت خدا، فقط امیدوارن به کرم حضرت رب العالمین. اونا تونستن این مسئله را قلبی کنن. تازه این در حد این مثال است. مسئله قلبی و کشفیش که اصلا غیر ممکنه است آدم بتونه تحمل کنه. خب هر ضرب جاز که گفتم دقت بفرمون. حالا شما حساب کنین هر کاری بکنین اصلا نمیدونین چی کار کنین که رضایت حضرت رب رو برآورده کنین. حالا ائمه اومدن، پیغمبر ائمه، این زیارت برای پیغمبر هم هست، میدونین که یاد ما دادن که این کار رو بکن خدا راضی میشه. چرا راضی میشه؟ خب دیگه راضی میشه. یعنی اینجاست که آدم میبینه به این راحتی کارای به این راحتی. ولی خب اطمینان، خدا رحمت کنه آقای ملکی تبریزی را، در این کتاب مراقباتشون اینو خوب قلبشون درک کرده. میگه آقا جان اگر که به اعتبار خودت و اعمال خودت بگی اصلا نباید هیچ کاری بکنی، چون میدونی فایده نداره، راضی نمیشه. اما به اعتبار اینکه بابا ائمه ای که بهشون، خوب دقت کن به جمله ایشون، میفرمان ائمه ای که بهشون اطمینان داری اومدن میگن آقای ماه رجب یه روز اولش بگیری کلی مثلا خدا بهت ثواب میده، ازت راضی میشه. این کارو بکنی خدا راضی میشه. ما واقعا که فکر کنیم نمیپذیریم. خب نمیشه بپذیریم. آقا چطوری خدا از دست ما راضی بشه؟ میگه ما آخه کیم؟ ما چیکار کردیم؟ کجامون چیزی هست غیر همه لطف خدا؟ فقط یه چیز میدونیم، اعتماد به خدا که این پیغمبر و ائمه رو فرستاده. حالا اینا میگن که آقا اینجور بکنی خدا راضی میشه. باشه. یعنی باشد به اعتماد به اهل البیت، نه به اعتبار استحقاق خودمون. ما کاری نکردیم. دلم می‌خواست این خوب روشن بشه تا عظمت ائمه روشن بشه دا. تا اینکه ببینید یعنی چه وقتی میریم میگون خیلی خدمت هست، خیلی لطف هست، خیلی عظمت هست که حالا ائمه پیدا کردیم که راهنمایان ما به سوی خدا. حضرت سجاد ببینیم مثلا دعا میکنن خدایا واستعملنی فی مرضاتک، منا تو عملی بنداز که رضایت تو توشست، عملا لا اترک معه شیئا من دینک، اون عملی که در دین توست و ابدا اونا ترک نکنم، مخافت احد من خلقی، از ترس افرادی که مخلوقات تو هست. دست گذاشتن روی جای خاصا که گاهی ما میدونیم این کار رضایت خداست. بنده خدا بعضی این خواهر و برادرها خودشون هم میان میگن، میگن میدونیم اما توی جوی است که اگه مثلا چادر سرمون کنیم جو رو میسازن. یعنی حضرت همینه میخوام بگم، میگن تو به این راحتی میتونی رضایت خدا رو به دست او بیاری، او وقت میخوای به خاطر خلقت خلق خدا نکنی؟ از خدا میگن بخوا، حضرت خودشون خواستن برای ما میگن بخوا. او خدایا منو به اعمالی که رضایت تو درش هست وادار کن. وادار کن اینجا به معنی این که وارد کن، که خلاصه بر خاطر مردم دین تو را ترک نکنم هیچیش رو. روحیه روحیه عجیبی است که آدم قیمت رضایت خدا را که به این راحتی از طریق دین به دست میاد را آدم بشناسه بل نکنه. خودتون توی خیلی مجده عجیبی توی قدیر دارید، رضیتو لکم الاسلام و دینا. خیلی حرفه خدا بگه که آره دیگه من از دینداری شما راضی شدم. عجب. پس اگر قضیه قدیر نبود چی؟ اگه قضیه قدیر باشه و کسی بهش پشت کنه چی؟ دقت کنین، معلوم است مسلمانان قبلی اگر با روبرو شدن با قدیر اینا نپذیرفته باشن قدیر، تمام اون عبادات قبلیشون هیچ رضایتی برای خدا براشون نداشته است. و بعدیام اگر قدیر رو نپذیرن عباداتشون هیچ فایده نشه. این قدیر چیه؟ یه کلمه، امام معصوم باید همه کار یه ملت باشه، ولی ما باشه. خب عرضم تو این قسمته که انشاءالله وقتی که این فراز رو میخونید بدونید که بدونیم همه اون بدونید داریم چی میگیم، داریم سلام میدیم به کسایی که راه رضایت خدا را به ما نشون دادن. وقتی این طرف قضیه دیگه مطمئن باشین که به همین آسونی. من عرضم تو این قسمت اینه با که ببینید مثلا گاهی شما میگن که میگن آخه مثلا اگه شما این روزه رو بگیری، نمیدونم این صله رحم بری، این فقیر رو داری کنی، موجب رضایت خدا میشه. دقتم بکنین ائمه جملاتشون همش رو حساب است. خب شما اینجا یه چیزی بیشتر یاد گیرین که عجب، اینا سر مسئله دستشون از که کار به این آسونی را میشناسن که موجب رضایت خدا میشه. شما با این دید این فراز را دارین میخونی که عجب، این کار به این کوچیکی گل چیدن از باغ 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 اون آقا برای اون آقا رضایت فراهم میکنه. میگه این سرش پیش ماست که ما اسرار میدونیم که این کارای به این آسونی موجب رضایت خدا میشه. پس سلام بهشون میدهیم که شما راهنمایان رضایت خدا هستید. خدایا به حقیقت اهل البیت ما را به سوی خودت و به سوی رضایت خودت راهنمایی بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.